بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام در خدمت همه بزرگوارانی که در کار با شرکت دارم. خب همطور که در عنوان کارگاه خدمت شما درج شده بود، بحث آموزش پرامپت نویسی حرفه‌ای رو برای هوش مصنوعی انشاءالله خدمتتون هستیم و این پرامپت نویسی حرفه‌ای که از مهمترین موضوعاتی هست که در حوزه کاربری حرفه‌ای هوش مصنوعی مطرح است و اگر کاربر بخواهد در واقع یک پرامپت حرفه‌ای داشته باشه، باید یه سری اصول رعایت بکنه و اون اصول موجب میشه که خروجی مورد نظر برای هر نوع تولید محتوایی از طریق هوش مصنوعی خروجی با کیفیت و مطلوب باشه. به طور مثال اگر بخوام بگم، افرادی که پرامپت نویسی حرفه‌ای انجام نمیدن معمولا نتایج بسیار کلی و عمومی دریافت میکنن از دستورهایی که می نویسن و نتایج مرتبط با موضوع تخصصی که مد نظرشون هست نیست و خیلی وقتها این موجب میشه که افراد ناامید بشن از گرفتن یه محتوایی از هوش مصنوعی و استفاده از اون برای در واقع کارهایی که انجام میدن. حالا ما در این جزوه که بعدا اصل جزوه رو هم در گروه براتون میذاریم، اومدیم و توضیح دادیم که به طور کلی پرامپت نویسی یعنی چه، چرا باید انواع پرامپت نویسی رو انجام بدیم و پرامپت نویسی هدف محور یعنی چه، پرامپت نویسی هدف محور شامل چه اجزایی هست، تعریف دقیق هدف، شناخت مخاطب نهایی، انتخاب قالب و تعیین شرایط لند. در ادامه اون الگوها و قالب‌هایی که برای حوزه علوم اسلامی و انسانی کاربرد داره و این قالب‌های رایج در واقع مطرح شده و همچنین ارزیابی‌ها و تمرین‌هایی که برای تمام این قالب‌ها ارائه میشه، در بخشی از جزوه نکات پیشرفته برای فعالان حرفه‌ای رو مطرح کردیم، ترکیب پرامپت هدف محور با تکنیک‌های دیگر، اصلاح پرامپت بر اساس خروجی نامطلوب و استفاده از پرامپت های چند مرحله ای، تحلیل پرامپت های موفق، نکات اخلاقی و تربیتی در پرامپت نویسی و در واقع این مجموعه رو اگر شما بتونید با توجه به اون مثال هایی که مطرح میکنیم و تمرین هایی که مطرح میکنیم کار بکنید، حتما با از تمام ابزارهای هوش مصنوعی، چه ابزار تولید محتوای متنی باشد چه ابزار تولید محتوای تصویری باشد، به راحتی میتونید استفاده بکنید با نوشتن پرامپت های دقیق. خب در تعریف پرامپت باید بگیم ساده ترین تعریف یعنی ورودی که ما مدل هوش مصنوعی میدیم. این ورودی میتواند شامل یک سوال، یک دستور، یک سناریو یا حتی چند کلمه باشه و برای اینکه ما به یک خروجی مطلوب برسیم حتما باید ورودی دقیق و هوشمندانه ای داشته باشیم. در گذشته ما اگر می‌خواستیم یه تولید محتوایی رو انجام بدیم باید ساعت‌ها برای تولید یک متن وقت می‌ذاشتیم، اما اگر امروز آموزش ببینیم چگونه پرامپت حرفه‌ای بنویسیم حتما می‌توانیم نتایج بهتری رو در زمان کوتاه‌تری به دست بیاریم. در یک مثال کاربردی اگر بخوایم همین ابتدا در واقع اهمیت پرامپت نویسی رو بهش مطرح بکنیم، خب مثلا اگر ما به یکی از چتبات های هوش مصنوعی بگیم یک متن درباره اهمیت حجاب تولید کن، معمولا یک متن عمومی و معمولی دریافت میکنیم که این متن برای ما کاربردی نیست. ولی اگر بیایم حالا یه مداری من تصویر رو زوم هم بکنم که شما مطالب رو درست‌تر ببینید، بیایم این متن رو اینطور بنویسیم، یک متن انگیزشی برای نوجوان دختر 15 ساله بنویس که در فضای مجازی فعالیت دارد و گاهی نسبت به حجاب دچار تردید می شود، لحن دوستانه و دعوت محور باشد و با حدیثی از اهل بیت در واقع متن مزین بشه و اشاره بکنیم به این آیتم هایی که در این پاراگراف بود. خروجی دقیق تر میشه، شخصی سازی تر میشه و متناسب با هدف خواهد بود. خب پس اصل ماجرا اینجاست، اگر ما خوب سوال پرسیدن از هوش مصنوعی رو یاد بگیریم، یک بازوی قدرتمند رو در تحلیل متون و تولید متون داریم که در جای مختلف میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب انواع پرامپت ها رو مطرح کردیم در این جزوه که شما میتوانید با توجه به نیازتون یک نوع از این پرامپت ها رو در واقع استفاده بکنید، که حالا از اینجای جزوه، یعنی از این صفحه 5، به نظرم خیلی مطالبش میتونه در واقع جدید باشه. شاید حالا شما در دورهای قبلی، در کارهای قبلی مطالب دیگر رو دیده باشید، اما این نوع مطلب کاملا تخصصی برای حوزه علوم انسانی و اسلامی طراحی شده و شما اگر آموزش ببینید چگونه از این پرامپت ها استفاده بکنید، در خیلی از تولید محتوا، اشاره کردم، تولید محتوای متنی، چند رسانه‌ای و غیره میتونید استفاده بکنید. اولین نوعش نوع کریتیو پرامپت یا پرامپت خلاقانه هست. برای تولید چه چیزهایی استفاده میشه؟ ایده، داستان، شعار، متن‌های تبلیغاتی، پویش‌های فرهنگی و غیره. ما برای تولید پرامپت خلاقانه باید از کلیدواژه‌هایی مثل ایده خلاقانه مثلا استفاده بکنیم. مثال رو زدیم، گفتیم مثلا 10 ایده خلاقانه برای ترویج نماز در بین دانش آموزان دبیرستانی. اگر دقت کرده باشید چند تا ویژگی داره این پرامپت. اول که ما گفتیم 10 ایده، این رو محدود میکنیم به یه عددی، مثلا 5 ایده، 10 ایده. میخوایم یک ساختاری به لحاظ کمیت مشخص بکنیم برای پاسخمون و استفاده میکنیم از کلمه ایده خلاقانه و در واقع میخوایم به اون چتبات هوش مصنوعی در واقع توجیه بکنیم و اون رو ازش یه خروجی بگیریم که حتما حالت خلاقانه داشته باشه، یعنی ایده های معمولی و مرسوم نباشه. و گفتیم ترویج نماز، خب یک امر دینی هست، بین دانش آموزان دبیرستانی مثلا پسر یا دختر، این مخاطب رو در این حد محدود میکنیم. نوع دوم پرامپت ساختاری یا استراکچر پرامپت هست که این پرامپت در واقع برای طراحی انواع برنامه ها، چارچوب های محتوایی، جدول ها، فرم های آموزشی، طرح درس ها، در واقع چیزهای با مشابه با این نوع از محتوا استفاده میشه. و نوع پرامپت ساختاری معمولا برای کسانی استفاده میشه که میخوان کارهای مدیریتی در حوزه تولید محتوا انجام بدن. مثلا یه طرح درس برای یک دوره آموزشی بنویسید، یک سیر آموزشی برای آشنایی با یک مطلب یا یک برنامه درسی یا یک چارچوب مطالعه یا برنامه مطالعه. مثال رو زدیم، گفتیم جدولی طراحی کن که در آن مراحل برگزاری یک حلقه تربیتی برای نوجوانان در مسجد به صورت گام به گام نوشته شده باشد. شما می توانید حالا محتوای مورد نظر خودتون رو در واقع باز با توجه به این نوع پرامپت توسعه بدید و محتوای جدیدی رو دریافت کنید. پرامپت های تحلیلی یا آنالیتیکال پرامپت یک در واقع تحلیل، تفسیر و یا یک توضیحی بر یک موضوع هست که مثل تحلیل یک آیه میتونه باشه، تحلیل یک روایت، تفسیر اون، تحلیل یک مسئله اجتماعی، شبهه فکری یا تقسیم اون مسئله به موضوعات و از این موضوعات ریستر. این در واقع بهش میگن پرامپت تحلیلی. خب خیلی وقتها ما بدون اینکه این ساختار پرامپتون رو رعایت کنیم، امکان داره از یکی از اینا استفاده بکنیم و در واقع اون الزاماتش هم رعایت نکنیم و اصلا ندونیم که حالا چه نوع پرامپتی رو باید بنویسیم و چه جمله‌ای رو باید در دستور بنویسیم. مثال رو باید اینجا آوردیم. نوع بعدی پرامپت هدف محور هست که در واقع مورد کارگاه ما بیشتر همین پرامپت هدف محور هست که برای رسیدن دقیق به یک نتیجه مشخص مثل تولید خروجی در قالبی خاص و با هدف معین پرامپت نوشته میشه. مثل مثالی که آوردیم، یک متن کپشن. ببینید الان ما قالب رو اول مشخص کردیم، ما یک کپشن میخوایم، بعد گفتیم متن کپشن 100 کلمه‌ای که مقدار اون متن رو مشخص کردیم، کمیتش رو، برای پلتفرمی مثلا ایتا یا برای تلگرام یا برای اینستاگرام که مخاطب رو تشویق میکنه در پویش ختم قرآن مثلا فلان مؤسسه یا فلان مسجد یا فلان مجموعه شرکت کنه. تا اینجا چند تا شاخصه داره پرامپت ما: اول قالب، بعد کمیت قالب، بعد مقصد در واقع ظهور اون قالب که ما گفتیم پلتفرم ایتا، بعد نوع مخاطب، بعد موضوع متن، و همچنین در انتها گفتیم لحن آن صمیمی و همراه با دعوت عملی باشد. حالا میشه به این پرامپت هدف و چیزهای دیگه هم اضافه کرد که شما بعد از این کارگاه احتمالاً همه اونها رو بتونید انجام بدید. خب همینطور که دیدید با این انواع پرامپت آشنا شدید: پرامپت هدف محور، پرامپت ساختاری و پرامپت تحلیلی، پرامپت خلاقانه. اینها چهار نوع اصلی پرامپت نویسی هستند که حالا ما میخوایم بیشتر زوم بکنیم روی پرامپت هدف محور. در پرامپت نویسی معمولا شما یک سوال یا درخواست کلی رو از مدل میپرسید و انتظار خوب دارید، در صورتی که در پرامپت نویسی هدف محور ابتدا خروجی رو ما مشخص میکنیم و این خروجی به صورت کاملا شفاف مشخص میشه تا اینکه مسیر پرسش به سمتی بره که در قالب اون خروجی به ما کیفیت مطلوبی رو بده. عناصر کلیدی در پرامپت نویسی هدف محور چه چیزهایی هستن؟ اول تعریف روشن هدف. دقیقاً چه چیزی می‌خوایم؟ متن، جدول، استدلال، پیشنهاد، برنامه، ایده. اینا خیلی مهمه که ما در پرامپت خودمون تحلیل میکنیم. بعداً مخاطب مشخص، گروه مخاطب ما. حتی ما مثلا وقتی میگیم دانش آموزان دبیرستانی، بهتره که جنسیت اونا رو مشخص کنیم. دانش آموزان دبیرستانی دختر یا پسر، مذهبشون، دینشون، محل اقامتشون. مثلا دانش آموزان دبیرستانی دختر شیعه ساکن شهر مثلا تهران. این در واقع یک قالب بسیار دقیق برای مخاطب است. و نوع خروجی که میخوایم به ما بده، امکان داره کپشن باشه، پست باشه، پست اسکریپت باشه، متن اسلاید باشه، فهرست اصلا قرار به ما بده. لحن دلخواه، یعنی این شاخصه چهارمی که بسیار مهمه، رسمی، صمیمی، تربیتی، اقناعی یا ترکیبی از اینها. مثلا میتونیم بگیم با لحن صمیمی و اقناعی باشه، لحن رسمی و اقناعی باشه. این چهار شاخصه اصلی نگارش پرامپت هدف محور هست که شامل تعریف روشن هدف، مخاطب مشخص، قالب خروجی و شرایط و لحن دلخواه. خب اگر که ما در ویژگی پنجم هم که در واقع در حاشیه اون چهار تا دیگه هست، این که محدودیت ها و اولویت های پرامپت هدف محور رو مشخص بکنیم. مثلا در مثال ها داشتیم که در مثلا 150 کلمه تولید کن بدون استفاده از اصطلاحات تخصصی یا با اصطلاحات در واقع ساده. یک محدودیت ها و اولویت هایی رو هم میتونیم داشته باشیم. حالا از بزرگوارانی که در کارگاه هستن، یه نفر این 5 تا شاخصه رو بنویسه، 5 شاخصه پرامپت نویسی هدف محور. آقای شمابادی یا آقای موسوی، برای اینکه مرور بکنیم و بعد بریم بخش بعدی. ما 5 تا شاخصه برای پرامپت نویسی هدف محور رو مطرح کردیم. خب آقای شمابادی برای تعریف هدف، مخاطب، قالب خروجی، لحن شرط و محدود اولویت‌ها. خیلی ممنونم. یه مقایسه کردیم ما پرامپت معمولی و پرامپت هدف محور رو. ببینید معمولا در پرامپت های معمولی پرسش ها کلی و مبهمه، در پرامپت های هدف محور هدفمون روشنه و تعریف شده. خروجی غیر قابل پیش بینیه، گاهی مفید، گاهی خروجی امکان داره پاسخ مطلوب کاربر نباشه و تسلط بر روند تولید معمولا اینجا پایینه. در هدف محور بالا و کارکرد فرهنگی نیازمند حتما بازنویسی و در پرامپت هدف محور مناسب و قابل استفاده مستقیم هست. اینجا یه سری مثال هایی رو زدیم. مثلا ما اگر بخوایم یک پرامپت هدف محور راجع به دوستی، گفتیم یک متن کپشن 50 تا 70 کلمه ای که با استناد به حدیثی از امام علی علیه السلام نوجوانان 15 تا 18 ساله را به انتخاب دوست خوب تشویق کند، لحن آن صمیمی باشد و پایان آن با یک سوال انگیزشی تمام شود. خب این پرامپت می تواند منجر بشه به یک تولید محتوای خیلی خوب. حتی اگر که شما اون روایتی که مد نظرتون هست رو به عنوان دستور به هوش مصنوعی بدید و بگید این پرامپت رو، یعنی متن کپشن 50 تا 70 کلمه رو با این روایت در واقع برای من تولید کن، باز پرامپت ما و نتیجه ما دقیق تر خواهد بود. حالا مراحل طراحی یک پرامپت هدف محور رو هم با هم مرور میکنیم. اولا تعریف دقیق که ما چه چیزی میخواهیم، هدفمون مشخصه، یک نمونه های رو اینجا آوردیم. دوم شناخت مخاطب نهایی، برای چه کسی میخوایم تولید بکنیم. قبول دارید اکثر محتواهایی که امروز در بخش علوم اسلامی تولید میشه در فضای مجازی مشخص نیست برای چه مخاطبی داره تولید میشه. مثلا یه فردی میاد یه روایتی رو میگه، ترجمهش رو میگه، یا یه آیه قرآن رو میگه، تفسیر میکنه، یا چند تا موضوع رو با هم ترکیب کرده و پاسخ به یه شبهه میده، یا یه شبهه رو مطرح میکنه، انواع این محتواها. اما مشخص نیست این برای چه جنسی از مخاطب هست، چه سطح سوادی، چه دغدغه هایی رو قرار پوشش بده. اینها در تولید محتوای ما جزو نکات اصلی هستش. شناخت مخاطب باعث میشه که ما لحن هامون، مثال هامون، سطح واژگانمون و قالب بیانمون متناسب با اون مخاطب باشه. در صورتی که الان در فضای مجازی محتوایی که تولید میشه به هیچ عنوان با درصد خیلی کمی هست که در واقع این قابلیت داشته باشه برای مخاطب تخصصی تولید شده باشه. نمونه مشخص مخاطب رو ما گفتیم، مخاطب مثلا پدر خانواده علاقمند به تربیت دینی با تحصیلات مثلا دیپلم، دختر نوجوان 15 ساله فعال در پیام رسان‌های شبکه‌های اجتماعی، دغدغه‌مند نسبت به پوشش، یعنی میشه توسعه داد. مرحله سوم بعد از مخاطب انتخاب خروجی. ما تأکید بر این داریم که شما در ابتدای کارتون، مثل اینکه هم اول گفتیم یه کپشن برای ترویج دوستی، ابتدای کارتون قالب خروجی رو مشخص کنید. این قالب کپشن باشه، پست باشه، پیام باشه، داستانک باشه، فهرست بندی مثلا نکته‌ای باشه، مرحله‌ای باشه، جدول برنامه باشه، تحلیل باشه، مقایسه باشه، سناریوس مکالمه باشه، موقعیت باشه، تمرین باشه، ساختارش مثلا مسیر محتوا باشه، یه الگوریتم تربیتی باشه. هر چه قالب رو شفاف‌تر کنیم مدل بهتر به ما پاسخ میده. مدل بسیار راحت میتونه با توجه به این قالبی که مشخص کردیم خروجی مناسب به ما بده. شرایط لحن و محدودیت ها. ببینید ما مثلا لحن هایی داریم که مثل لحن رسمی، لحن صمیمی، علمی، داستانی، اقنایی گفتم. ما یه وقتی میتونیم لحن پیامونو بگیم دعوت محور باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما داریم اطلاعیه یک مسابقه رو مطرح میکنیم، اطلاعیه یک رویداد فرهنگی رو مطرح میکنیم، در ضمن که میخواییم این اطلاعیه رو مطرح کنیم بگیم دعوت محور. یعنی این که کاربر از ابتدا که داره اطلاعیه رو میخونه حس بکنه که داره دعوت میشه به یک رویداد یا یک برنامه. تو محدودیت هایی که ما برای محتوامون تعیین میکنیم گفتیم مثلا زیر 100 کلمه باشه، با استناد به حدیث خاصی باشه، بدون استفاده از اصطلاحات خیلی تخصصی عربی باشه، ترجمه روان و ساده‌ای باشه. تو عناصر محتوا می‌تونیم شروع با یک سوال باشه، پایان با یک سوال باشه، با یک پیشنهاد عملی باشه، با استفاده از آیه یک روایت باشه. اینها خیلی کمک می‌کنه که ما محتوامون یه محتوای واقعاً دقیقی باشه در خروجی. گفتیم در کمتر از 80 کلمه با لحنی دوستانه و بدون اصطلاحات تخصصی نوجوانان را به شرکت در طرح ختم قرآن در مثلا در ماه رمضان دعوت کن، حتما در پایان یک سوال انگیزشی. مرحله پنجم بازبینی و بهسازی پرامپت. خب شما هر خروجی که میگیرید باید این خروجیتون رو باز دوباره به فکر بازسازیش باشید و این بازسازی و بهینه‌سازی هم خیلی کمک میکنه که خروجی شما کیفیت بهتری پیدا بکنه. برای بازسازی چند تا سوال رو باید چک بکنیم. آیا هدف ما به وضوح در پرامپت آمده؟ آیا لحن و قالب مشخص شده بعد از اینکه خروجی رو دیدیم؟ آیا مخاطب بهش اشاره شده؟ آیا ابهام و کلیگویی در متن هست؟ مثلا اگر یک 100 کلمه هست، مثلا 20 کلمهش داره ابهامه، بگیم این ابهام رو برطرف کن، یا متن رو به لحاظ ادبیات قوی تر کن، یا بازنگری کن و بازنویسی کن. آیا مدل فهمیده دقیقا چه چیزی از اون میخوایم؟ که اگر اکثر شما اکثر پاسخها بله باشه به این سوالان، پرامپتی که ما نوشتیم پرامپت درستی بوده. حالا اشاره کردیم که ما باز رویکردمون در حوزه علوم انسانی و اسلامی هست، جمعی از افرادی هم که ثبت نام کردن تربیت مربیان تربیتی شهر تهران هستن. هدف اصلی ما برای این پرامپت نویسی حرفه این است که در این حوزه بتونن خوب ازش استفاده بکنن. گفتیم هدف این است که شما بتونید بر اساس موقعیت های پرتکرار در کار فرهنگی سریعترین و دقیقترین پرامپت ها رو بنویسید که الگوهاتون شامل هدف، ساختار پیشنهادی و یک نمونه کامل باشه. گفتیم مثلا هدف تولید پست تربیتی با یا ارزشی برای نوجوانان در شبکه اجتماعی، باز مخاطب، مضمون، لحن، حجم متن چقدر باشه، آیا روایت یا حدیثی باید استفاده بشود یا نه. اینو مثال زدیم. الگوی طراحی یک جلسه یا کارگاه، تولید ساختار اولیه برای جلسه، موضوع جلسه چیست، مخاطبان چه کسانی هستند، چقدر زمان داریم، قالب ارائهتون چیه، فرصت بیان مستقیم، مشارکتی، تمرینی هستش، عناصر اصلی چی هستش. نمونه پران گفتیم برای اجرای یک جلسه 45 دقیقه با موضوع مسئولیت پذیری، ویژه دانش آموزان دبیرستانی، یک طرح جلسه شامل مقدمه، طرح داستان، گفتگوی گروهی، یک روایت مرتبط و جمع‌بندی طراحی کن، فضای جلسه مشارکتی و پرسش محور باشد. ببینید شما برای یک طراحی یک جلسه میتونید با یک طرح جلسه وارد اون جلسه بشید. یک الگوی دیگری رو مطرح کردیم، الگوی پاسخگویی اقناعی به پرسش‌های شبهات. هدف پاسخ به شبهه یا سوال یا اعتراض که به صورت متقن و قانع کننده ما میتونیم به اون پاسخ بدیم. سوال یا شبهه چیست؟ ساختار پرامپتون اول باید این باشه. مخاطبمون کیست؟ رویکردمون چیه؟ حجم و قالب پاسخ چی باشه؟ استناداتش از چه منابعی باشه؟ الگوی مثالش هم باز اینجا ذکر شده. الگوی طراحی کمپین فرهنگی، این پویش‌های فرهنگی به شدت میتونه اثرگذار باشه در کارهای فرهنگی اگر افراد بتوانند پویش‌های فرهنگی خوب به موقع و در حجم مناسبی رو اجرا بکنن. مثلا گفتیم هدف پیشنهاد برای یک پویش فرهنگی با در واقع یا یک کار رسانه‌ای میتونه باشه. خب موضوع و هدف کمپین، مخاطب چه کسی است؟ توی جلسه ما خدمت بعضی از بزرگواران بودیم، مثلا راجع به هدف صحبت کردیم، گفتیم خود پویش برگزار کردن هدف نیست، کمپین از این پویش یا کمپین ما می‌خوایم به یک هدفی برسیم، اون هدف باید درست انتخاب بشه. شاید نزدیک 30 دقیقه راجع به تفاوت استراتژی، برنامه، نقشه راه با هدف صحبت کردیم. اکثر چیزایی که دوستان میگفتن نقشه راه یا استراتژی یا برنامه هاشون بود، یا نهایتاً یه برنامه کلی رو میگفتن این هدفه، اون هدف نیست. ما هدف رو باید درست انتخاب بکنیم و بر مبنای اون هدف پویش طراحی بکنیم. مخاطبان باز دوباره اینجا مطرح میشه، چه رسانه‌ای قرار هست در واقع بستر ترویج این پویش ما باشه، پیام کلیدی این پویش چیست و پیشنهادات خلاقانه برای اجرای یا گسترش این پویش رو از اون در واقع محتوا می‌خوام. نمونه پرامپتی که برای پویش نوشتیم، برای پویشی با هدف ترویج احترام به مثلا والدین در بین نوجوانان، یک طرح اولیه کمپین طراحی کن، شامل عنوان، پیام کلیدی، پیشنهاد برای یک هشتگ مناسب و سه ایده ساده برای ایجاد در فضای مجازی و مساجد، زبان تر غیر رسمی و جذاب باشد. حالا میتونیم بگیم لحنش مثلا صمیمی و جذاب باشد. اگر سوالی در بین این نکات دارید بفرمایید، و اینا وقتی که حالا مطالب رو تا یه جایی عرضه کردیم، ما وقت پرسش پاسخ میذاریم و کارهای عملی که روی چت‌بات ها باید انجام بدیم. الگوی تحلیل محتوای دینی، تحلیل آیه، روایت، یک رویداد که باز دوباره مشخص ساختارش، موضوع تحلیل، خروجی مورد نظر، مخاطب، حجم متن و زاویه نگاهی که ما داریم. امکان داره ما به یک محتوای دینی با یک نگاه اخلاقی، یک نگاه اجتماعی، یک نگاه تربیتی، یک نگاه روانشناختی، مثلا در موضوع حجاب شاید نگاه های اجتماعی بیشتر پاسخگو باشه تا نگاه های اخلاقی و مثلا فقهی. خب اینو همون ابتدا میگیم که ما تحلیل محتوا رو میکنم بر اساس این نگاه خاص انجام بدم. خب یه سری تمرین ها و ارزیابی هایی رو هم آخر این جزوه قرار دادیم براتون که به راحتی میتونید شما پست تربیتی، پست های ساختاری، پست های اقنایی و غیره رو داشته باشید و خودتون هم یک تمرین بکنید. یک تمرین تک نفره تکمیلی هم گذاشتیم و میایم قسمت نکات پیشرفته برای فعالان حرفه‌ای. تا اینجا سوالاتتون رو بپرسید، اگر سوالی هست حالا چه به صورت صوتی چه به صورت متنی من در خدمتتون هستم که بریم قسمت دوم. خب جناب آقای شمادی پرسیدن که 4 نوع پرامپت رو معرفی کردید و این پرامپت نویسی هدف محور آیا میتونه روی سایر انواع پرامپت نویسی ها هم تأثیر بگذاره یا نه؟ ببینید به صورت کلی نمیشه گفت که پرامپت نویسی هدف محور روی سه بخش دیگه هم اثر میذاره، اما ما حالا بخش ترکیبی رو که داریم میگیم شما همزمان می توانید از پرامپت نویسی مثلا خلاقانه و هدف محور به صورت ترکیبی استفاده بکنید و پرامپت نویسی تحلیلی به صورت و هدف محور رو ترکیبی استفاده بکنید، ولی اون سه نوع قبلی یعنی پرامپت خلاقانه، کریتیو و استراکچر و آنالیتیکال، اینها بخش‌های واقعا مجزایی هستند که می شود اینا رو ترکیب کرد با پرامپت نویسی هدف محور. در قسمت نکات پیشرفته سه نوع دیگه نکته پیشرفته در ترکیب با یعنی تکنیک هایی هستن که در ترکیب با پرامپت‌نویسی هدف محور میشه از اونا استفاده کرد. این سه نوع چیا هستن؟ اولیش زنجیره فکر. زنجیره فکر برای حل مسائل مرحله ای یا تحلیل شبهات چند بخشی بسیار کاربرد داره. مثلا در سه مرحله اول سوال رو بفهمیم، بعد پاسخ رو، بعد یک مثال. حالا اینو وقتی کار میکنید شما اون زنجیره فکری رو میتونید در واقع توسعه بدید. شبیه سازی پاسخ از زبان یک شخصیت حقیقی، این میشه با هدف محور ترکیب کرد. از زبان یک مربی تربیتی که سالها با نوجوانان مسجدی کار کرده مثلا یک موضوع خروجی بگیریم و بازبینی پرامپت بر اساس اون پاسخ اولیه. مثلا اگر پاسخ اولیه خیلی رسمی بود بگیم نسخه دوم رو صمیمیتر و کوتاه بنویس. ما پرامپتمون سر جای خودش هست و با این تکنیک زنجیره فکری یا تکنیک شبیه سازی پاسخ از زبان یک شخصیت یا تکنیک بازنویسی میایم و پرامپتمون رو ارتقا میدیم. یه نکته ای رو میخوام بگم که تو این قسمت شبیه سازی خیلی میتونه کمک بکنه به وقت هم مربیان تربیتی، این که مثلا ما بیایم بگیم این پاسخ این سوال یا تولید محتوا که داری انجام میدی از زبان فردی گرایشات شیطان پرستی داره به من بده. مثلا نگاهش به خلقت آسمان و زمین، نگاهش به خلقت موجودات از زبان کسی که گرایش شیطان پرستی داره، از زبان کسی که گرایش مثلا عرفانهای حلقه داره، از زبان کسی که گرایش مثلا تصوف داره. هر گرایشی که مد نظرم بود اینجا بیایم و بگیم اون شخصیت رو ایجاد بکنه و از چون یه سری اطلاعات راجع به اون شخصیت ها داره پاسخ ما رو از زبان اون شخصیت ها میده. نکاتی رو گفتیم، مثلا اگر پاسخ شما اون پاسخ مد نظر نبود بگیم هدف را روشن‌تر یا محدودتر تعریف کن، مثلا قالب یا لحن دقیق‌تر باشه، چند تا نمونه بده، اصطلاحات تخصصی یا لحن مثلا تند یا لحن مثلا روانتری یا ادبیات ساده‌تر و روانتری استفاده کن. توی قسمت بعدی هم گفتیم که تحلیل پرامپت‌های موفق یکی از بهترین راه‌ها برای حرفه‌ای شدن در تحلیل نمونه‌های موفق که خروجی رضایت بخش کنید، موارد زیر را در پرامپت خود بررسی کنید. چه چیزی در ساختار آن خوب بود؟ هدف چگونه بیان شده بود؟ آیا عناصر مکمل مثل لحن و مخاطب و قالب دقیق آمده؟ چگونه میتوان آن را الگو سازی کرد؟ یعنی این پرامپت ما برای دیگران هم مورد استفاده قرار بگیره. همیشه این اول نکات اخلاقی هم که پایان بخش این جزوه است، همیشه از مدل بخواید محتوای اخلاقی و سازنده تولید کند، از کاربرد مدل برای تمسخر، خشونت، تحقیر و رابطه پردازید. برای شبهات اعتقادی حتما ساختار پاسخ دقیق، صبورانه و محترمانه باشد. پرامپت طراحی نکنید که دروغ، تحریف یا در واقع انحرافات اخلاقی رو بخواد تولید بکنه، و این گاهی وقتا حتی خود هوش مصنوعی میگه که من این نوع محتوا رو تولید نمیکنم. بعد اومدیم در انتهای این جدول جزوه هم یه جدولی رو گذاشتیم که این جزوه برای شما خیلی میتونه کاربردی باشه، به این جهت که ما مدل های هوش مصنوعی رو گفتیم که کارکردشون برای نوع در واقع پرامپت ها چگونه هستش. نسخه مثلا دیپسیک R1 یا R2 یا R3 به عنوان مدل پایه برای وظایف عمومی مناسب است. اینجا توضیح دادیم در استدلال پیچیده کمی ضعیف‌تر عمل می‌کنه، برای پرامپت‌های ساده‌تر مثل تولید محتوای متنی مناسب است. و چت جی پی تی رو بررسی کردیم، نسخه‌های مختلفش که این مدل‌های مختلف چت جی پی تی در پاسخ مثلا گفتیم تولید محتوای تحلیلی یا پردازش محتوای تحلیلی به چه صورت عمل می‌کنن، و هوش مصنوعی گراک رو توضیح دادیم که این جدول میتونه کمک بکنه شما از کدوم هوش مصنوعی برای کدام یکی از این محتوایی که میخواین تولید بکنید استفاده بکنید. خب بریم سراغ یکی از چت‌بات ها و چند نمونه از پرام نویسی که مد نظرمون هست رو در این چت‌بات ها انجام بدیم. اون به نوع پرام نویسی ساختاری، پرام نویسی خلاقانه و یا پرام نویسی تحلیلی و پرامیسی هدف محور. خب ببینید شما اگر بخواید خیلی ساده یک پرامت هدف محور و حرفه‌ای برای تولید یک طرحنامه بنویسید، من الان اینجا نمونه‌ای رو به شما نمایش میدم که ما بخوایم یک طرح مثلا پژوهشی بدیم، در پرامپت خودمون اشاره میکنیم یک طرح پژوهشی برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با موضوع مثلا تحلیل شخصیت اثر حضور در مراکز معنوی در درمان شخصیت دو قطبی. مثلا اینو باید بگیم 1500 کلمه دارای، حالا اینجا خواهیم ساختار رو مطرح کنیم، ساختار مقدمه، بیان مسئله، من تصویر چت‌بات رو برای درست می، الان من تصویر صفحه نمایش رو میذارم. الان تصویر دارید درسته؟ بیان مسئله، و پیشینه و تمام اون بخشی که به عنوان ساختار قرار هست در این پرام نویسی هدف محور ما در واقع استفاده بکنیم رو اینجا میاریم. ما اول طرح پژوهشی رو گفتیم، خب این طرح پژوهشی مهم بوده که اشاره بشه و وقتی که طرح پژوهشی رو بهش میگیم نمونه‌شو بیارم براتون، روش تحقیق رو مثلا میخوایم، بعد نتایج و جدول نتایج مورد انتظار، جدول زمانبندی و فهرست منابع. اینجا مثلا لحن آکادمیک و رسم. همطور که مشخص شده در پرامپت ما، طرح پژوهشی برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران گفتیم با موضوع اثر حضور در مراکز معنوی در درمان شخصیت دو قطبی، کلمه مثلا 1500 کلمه داره، ساختارش رو گفتیم، مقدمه بر مسئله پیشینه، روش تحقیق، نتایج منظور، جدول زمانبندی، فرست منابع، لحنش رو گفتیم. میتونیم اینجا یک گزینه دیگه هم اضافه بکنیم و بگیم انطباق با فرمت و الزامات قانونی دانشگاه، مثلا انطباق اینم داشته باشه با فرمت و الزامات دانشگاه. خب این پرامپت که وقتی به هوش مصنوعی بدیم، یک طرح پژوهشی کامل با تمام ساختارش و همونطور که می‌بینید الان مقدمه رو درست می‌نویسه، بیان مسئله و بخش‌های مختلف رو ما آماده می‌کنه. چون پرامپت ما هدف محور بود، ما هم هدف اصلی و قالب رو مشخص کردیم، هم موضوع رو مشخص کردیم، هم تعداد کلمات رو، هم ساختار رو مشخص کردیم، هم لحن رو مشخص کردیم و در نهایت نکته تکمیلی که تو اون قسمت بازنویسی و بهینه‌سازی گفتم، بهینه‌سازی ما اینجا انطباق با فرمت و الزامات دانشگاه هستش که یعنی سوالات پژوهش، فرضیه‌ها، روش شناسی، گفته مثلا از میکس متد استفاده میشه، روش پژوهش کیفی و کمی، حجم روش میگیری، ابزار گردآوری داده، حتی روش تجزیه و تحلیل و نتیجه مورد انتظار و فهرست منابع، جدول زمانبندی. خب یک مثال دیگه هم براتون میزنم، تولید محتوا برای جلسه اگر بخوایم انجام بدیم. خب ما میتونیم الان یه تولید محتوایی می‌خوایم برای یه جلسه انجام بدیم، تولید محتوا برای جلسه. با توجه به توضیحی که دادیم، اول باید چیزی رو مشخص بکنیم، موضوع و قالب جلسه رو. مثلا سخنرانی 45 دقیقه‌ای در موضوع رشد اخلاقی و تربیتی. بعد سن و جنسیت مخاطب، مثلا پسران 15 تا 18 سال شیعه ساکن تهران. محتوا رو گفتیم، لحنش چه باشه، لحن مثلا صمیمی و اقنایی محتوای انگیزشی. تو مثالا گفتیم با یک سوال شروع شود، مثلا با یک پیشنهاد تمام شود، با یک پیشنهاد تمام شود. از جملات یا مثلا بگیم از آیات و روایات متناسب استفاده شود. می توانیم این پرامپت رو کامل تر بکنیم با توجه به باز نکاتی که در جزوه هست. ببینید گفته با یه سوال شروع میشه، خب این سوال هم حتما گفته چرا رشد اخلاقی مهمه، مثلا روایتی رو آورده از امیرالمومنین علیه السلام یا از پیامبر، نشونه های رشد اخلاقی، بعد موانع رشد اخلاقی، رابطه اخلاق و آینده خوشحالی چطور شاید داشته باشیم، نسخه 5 قدمی، مثلا داره یه پیشنهاد. این در واقع کار خلاقانه است که شما مثلا در انتها یه پیشنهاد عملیاتی و کاربردی هم به فرد بدید. سوال تا اینجا؟ حتی گفته اگر مایل باشی میتونم پرامپت رو در قالب یه طرح پاورپوینت به شما بدم. پرامپت بعدی رو میخوایم بگیم که پرامپت مناسب یک طرح درس چه چیزی میتونه باشه؟ شما پیشنهادی دارید، ما الان میخوایم یه طرح درس برای مثلا دوره آموزش سواد اطلاعاتی برای کودکان 7 تا مثلا 10 سال داشته باشیم. طرح درس شما شامل چه شاخصهایی باید باشه پرامپتش؟ یه مقدار مشارکت بکنید، منم کاملتر اینجا می‌نویسم. مثلا مثلا لحن کودکانه، خب لحن رو باید مشخص بکنیم دیگه. عنوان طرح درس، مقطعش گفتم همون 7 تا 10 سال، مدت زمان اجراش، اهداف طرح درس، پیش نیازها، مواد آموزشیش، روش تدریس، گفتیم مثلا روش تعاملی باشه، مشارکتی باشه، سخنرانی مستقیم باشه، مراحل اجرای طرح درس، تمرین ها و نکات، شرایط جغرافیایی و شهری احسن، منطقه شهری، وضعیت فرهنگی. یعنی ما اگر بخوایم یه طرح درس قوی بگیریم از هوش مصنوعی، تمام اینا رو باید رعایت بکنیم. حالا یه نمونه رو با هم می‌نویسیم، یه طرح درسی رو انجام میدیم، شما هم ببینید امکانات آموزشی. مثلا ما میگیم چی؟ یک طرح درس برای دوره آموزشی سواد اطلاعاتی ویژه، اینو تو میگیم مثلا 7 جلسه ای ویژه دان یا کودکان 7 تا 10 سال دانش آموز پسر شیعه شهر مشهد نقاط کم برخوردار با امکانات آموزشی کم. حالا امکانات آموزشی کم هم میشه توضیح بدیم که مثلا منظورمون چی هستش، و لحن صمیمانه و اثرگذار مراحل هر جلسه شامل 3 مرحله خلاقانه باشد. و چیزهای دیگه میتونیم به این طرح درس اضافه بکنیم. حالا یه طرح درس جامع برای دانش آموزان پسر 7 تا 10 ساله ساکن منطقه کم برخوردار مشهد، بر اساس شرایط جنسیتیشون، سنشون، فضای مذهبی در شهر مشهد هست و هر جلسه شامل 3 مرحله آغاز، پردازش و تثبیت لحن صمیمانه و اثرگذار داره، استفاده از بازی، قصه، نمایش و غیره. همونطور که می‌بینید الان طرح درس آماده شده و خب استاد می‌تونه روی این طرح درس یک سیر آموزشی رو ببینید، از خود اطلاعات چیست و از کجا میاد و تمیز اطلاعات اینجا مد نظر، کدوم اطلاعات خوبه، کدوم بده، شناخت منابع اطلاع جلسه سوم، جلسه چهارم آشنایی با مکانهای انتشار اطلاعات مستند و صحیح و تفکر انتقادی، بحثایی مثل فضای مجازی، و جلسه هفتم تقویت حس مسئولیت پذیری، استفاده از انتقال اطلاعات. و حالا یه چیزی مثلا ما میتونیم بگیم که آخرش پیشنهاد عملی بده. الان این بخوایم بهینه بکنیم این پرامتو، شما پیشنهاد بدیم آقای شمابادی یا آقای موسوی یا آقای اقلیما، خانم عزیزی، آقای حسینی، آقای نبوی، دوستانم نکته رو نگفتن از اول کارگاه. میخوایم یه پرامپتی رو که نوشتیم برای طرح دست بهینش بکنیم. چه چیزایی به این میتونیم اضافه بکنیم؟ بگین ما همین پرامپتی که اینجا نوشتیم رو این مواردی بهش اضافه کنیم و بهینش کنیم. بله، مثلا مثال های عینی، فعالیت های عملی، معرفی منابع، یا مثلا میتونیم بگیم به طرح درس اینا رو من اضافه میکنم. مثال های کاربردی، فعالیت های تمرینی، سوالات چالشی. در دست خیلی خوب میشه اینا رو بنویسیم، سوالات چالشی، تکالیف خانوادگی، یا برن با خانواده هاشون اصلا این کارهایی رو به عنوان تکلیف انجام بدن. میتونیم به این چارتایی که من پنج تا چارتایی که نوشتم چیزی اضافه کنید شما؟ استراحت، حالا استراحت های متعادل رو شاید در دست نشه بیاریم، ولی اینکه دانش آموز ها میتونیم بگیم که نکات ایجاد انگیزه برای هر مرحله که زده نشن دانش آموز به قول شما و براشون جذاب باشه. ببینید دیگه در ادامه تعداد از تکمیشه برای دوره هفت جلسه ویژه کودکان رو با همون ویژه گفتیم، با اینا مثال کاربردی، فعالیت تمرینی، سوالات چالشی، تکالیف خانوادگی، نکات انگیزی در هر مرحله اضافه میکنم. ببینید مثال اینجا آورده، سوال چالشی، نکته انگیزشی، تمرین، مثال فعالیت، نکته انگیزشی، اینا همه به تر درس اضافه شد و این خودش یه تکنیک بینی‌سازی بود که ما انجام دادیم. حالا یکی دیگه از اون تکنیک ها رو هم می‌خوایم، از تکنیک مرحله مرحله یا فاز به فاز رو هم توی این داشتیم، چون هم اول بهش گفتیم هر جلسه سه مرحله داشته باشه، مرحله آغاز، پردازش و تثبیت باشه. یکی دیگه از تکنیک ها که اینجا داشتیمش، تکنیک این هم اضافه بکنیم بهش، شبیه سازی پاسخ، اینو میخواستیم حالا تو همین طرح درس اضافه بکنیم. برای مربی مجری این طرح درس نکاتی از زبان دانش آموزان با شرایط گفته شده مطرح کن که امکان دارد در کلاس پرسیده شود. یعنی میگیم تو خودتو بذار جای دانش آموز 7 تا 10 ساله و چه چیزی امکان داره در کلاس از مربی تربیتی بپرسیم. مثلا گفته خب شما این مواردی که میگید از تلویزیون پخش میشه یعنی تلویزیون داره دروغ میگه. ببینید این نکات داره از اون زبان اون شخصیت مطرح میشه، در واکنش به تلویزیون، در واکنش به پدر و مادر، در واکنش به فضای مجازی، در واکنش به بحث حس مسئولیت. ببینید حتی میگه مربی چه پاسخی بده به اون، و این سوالات خیلی خوبه که مطرح میشه. خب پس شما با توجه به، حالا من چند تا نمونه مثال عملیاتی هم کار کردم، با توجه به این جزوه‌ای که ما تقدیم شما کردیم، شما اگر اون چهار روش اصلی یعنی ساختاری، خلاقانه، تحلیلی و هدف محور رو خوب کار بکنید، بعد تکنیک هدف محور از همه مهمتره، اینو ترکیب بکنید با تکنیک هایی که در آخر جزوه هستش و بدونید سراغ کدام چتبات هم برید برای پاسخ به سوالاتتون، میتونید خروجی های خیلی خوبی بگیرید و این خروجی ها کاملا حرفه‌ای باشه. یه کتابی هست به نام کتاب جادوی پرامپت، این کتاب رو هم من پی دی افش براتون در گروه میذارم، این جزوه رو هم میذارم و انشالله اگر سوالاتی هم داشته باشین در طول مدت یک هفته در این گروه پاسخ میدیم. لینک ضبط شده این جلسه یک ساعته رو هم در داخل گروه براتون میگذاریم. الان هم یه زمانی در خدمتتون هستیم اگر سوالاتی راجع به محتوای کارگاه و جزوه و اینها دارید در خدمتتون هستیم و انشالله اون یک هفته هم به عنوان تکمیل آموزش حتما در گروه مطالب آموزشی مرتبط با پرامنسی حرفه‌ای رو تقدیم شما خواهیم کرد. محتوای این کارگاه و جزوات و کتابایی که خدمتتون داده میشه فقط برای کسانی که ثبت نام کردن به لحاظ شرعی مجاز هست که استفاده بشه، که خب دوستان بعضی قبلا ما در خدمتشون بودیم و این نکات رو رعایت میکردن. اگر سوالی هست از مباحث مطرح شده من در خدمتتون هستم، اگر نه که حتما جزوات و کتابا که میذاریم رو دنبال بکنید و بعدا سوالی داشتید سوالات رو باز مطرح بکنید.